أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأعظم نتيجة العالم حادث سبل بمنج البشر سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب دو سه فراز از دعای افتتاح رو زمزمه کنیم، بعد هم مقداری شرح و تفسیر. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إن عفك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أتمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فسرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبیح عملی. بار پروردگارا گذشت تو از گناه من، چشم پوشی تو از خطای من، در گذشتن تو از ظلم و ستم من، پوشش تو بر اعمال زشت من، بردباری ورزیدن تو نسبت به جرم زیاد من، چه به صورت جرمهای عمدی و گناهان اختیاری، چه به صورت جرم و گناهی که حالا خطا از من صادر میشه، اونقدر زیاد بوده که اطمعنی فی ان اسألک ما لا استوجبه منک، منو به طمع انداخته من چیزهایی از تو بخوام که هیچ گونه نسبت به اونها شایستگی و لیاقت ندارم. الذی رزقتنی من رحمتک، چیزهایی که از باب رحمتت به من روزی میکنی، و اریتنی من قدرتک، از قدرت و توانایی تو می جوشن، و عرفتنی من اجابتک، دعای من رو در این زمینه ها پاسخ گویی. شاید بالاترین تعبیری که در ارتباط با محبت خدای متعال و لطف پروردگار به بنده در دعاها و روایات ما وارد شده، این بخشیست که در دعای افتتاح آمده. میگه اونقدر خدای متعال بر عبد گناهکار خود بخشنده است، اونقدر چشم پوش، اونقدر ستار العیوب و غفار الذنوب که فسرت ادعو که آمنن و اسألو که مستنسن، من به در خانه تو که می نشینم به دعا کاملا احساس امنیت می کنم وقتی شروع میکنم از تو درخواست میکنم، کم ندارم از یک دوست صمیمی مدنوس با خودم چیزی میخوام، لا خائفاً ولا وجلا، نه ترس دارم نه دلهوره دارم. خب مدلن علیک فی ما قصدت فیه علیک. اینجا باید دقت کنن عزیزان، میگه من به گونه ای با توی خدا برخورد میکنم که کهن نه جای من و تو عوض شده، یعنی من بر تو ناز میفروشم. ادلان یعنی ناز فروختن. طبیعیست اگر بخواد کسی بر کسی ناز کنند، خدا باید بر بندهش ناز بفروشد و ناز کنند. میگه اونقدر تو در استجابت به من نرو عمل کردی، عالی عمل کردی، که کهن جا عوض شده، من بر تو ادلال میکنم. مدلن علیک فی ما دعوت فیه علیک. خیلی تعبیر عجیب. و اونقدر من در این زمینه رو پیدا کردم که فَإِنْ عَبْتَعَ عَنِّي عَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكِ، اگه یه مقدار استجابت دعام عقب جلو بشه، به خاطر جهل خودم بر تو عتاب میکنم، توی خدا رو سرزنش میکنم. وَلَعَلَّ الَّذِي عَبْتَعَ عَنِّي هُوَ خَيْرُ لِي. و چه بسا استجابت دعای من که به تأخیر افتاده، این به نفع من بوده. اگر تعجیل می شد، اگر زود به من می دادی، به ضرر من بود. طلبه آمد مشهد خدمت علی ابن موسی رضا علیه السلام، یک اربعین ریاضت سنگین. استاد ما که نقل میکرد توضیح نداد که این ریاضتی که کشیده چی بوده. اصرار به آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام که شما واسطه بشید، خدای متعال به من علم لدنی روزی کن. ما علوم رو دو دسته میکنیم، علوم دراسی و علوم وراثی. علوم دراسی همین است که ما کلاس میریم، دانشگاه میریم، حوزه میریم، استاد میبینیم، یواش یواش پله پله یاد میگیریم. سال سوم ابتدایی جدول ضرب یاد میگیریم، حالا اومدیم دانشگاه رشته ریاضی معادله سه مجهولی یا چهار مجهولی یاد میگیریم پله پله. این علوم دراسی است. در کنار این علوم دراسی علوم وراثی داریم که علم لدنی است، علمی که خدای متعال روزی میکنه از بالا و با تعلیم و تعلم هم نیست. همانی که امام سجاد علیه السلام خطاب به زینب کبرا سلام الله علیها فرمود یا عمه انکه بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. تو درس نخونده ملای، دانشگاه نرفته پروفسوری، حوز ندیده مجتهدی، انکه عالمتون غیر معلمه. به این میگیم علوم وراثی یا علوم لدنی. انبیا، اوصیا، علومشون علوم وراثی است. یکی از ادله حقانیت شیعه وجود امامانی مانند امام جواد علیه السلام. یک کودک 7 یا 8 ساله پدرش از دنیا رفته، شیعه به او معتقد شده به عنوان امامت، مأمون هم او رو گرامی داشته، بنی عباس اومدن گفتن این باباش ملا بود، باباش دانشمند بود، این که یک کودک باید بره بازی کنه، آخه 7 سالشه. مأمون گفت نه، اینا علومشون علوم وراثیست، علوم دراسی نیست. قبول نکردن، گفتن امتحانش میکنیم. بزرگترین دانشمند جهان اسلام اون زمان که کشور اسلامی یک امپراتوری بود که خورشید درش غروب نمیکرد، اینقدر این کشور بزرگ بود، یحیی بن اکثم او رو خواستن، علما رو هم تشکیل دادن، یک جلسه تشکیل دادن با حضور علما. خب نشستن، میخوام بگم علم وراثی جلمیه، داستان اون طلبه یادمون نمیره. وقتی نشستن، خود یحیی میگه از این کودک یک هیبتی در دل من وارد شد که من همون اول دست و پامو گم کردم. این هیبت، هیبت ولایت و امامت، این هیبت، هیبت خداییست، مال انسانیست که بار امامت و وساطت فیض الهی رو دوششه. امام جواد در زمان خودش کسیست که به یمنهی روز غلغرا و به وجودهی ثبتت الارض و السما واسطه یه فیض دیگه. میگه اول که یه هیبتی از این آقا نصیب من شد، لذا ادب کردم، گفتم شما میپرسید یا من بپرسم. حضرت فرمودن ما اهل بیت نیاز به سوال از کسی نداریم، میخواهی سوال کن. میگه من یه سوال کردم، گفتم آقا یه نفر رفته مکه محرم شده در لباس احرام، یه حیوانی رو کشته، صید کرده، حکمش چی؟ حضرت فرمودن احرام حج بوده یا احرام عمره؟ شب بوده یا روز؟ حیوان بزرگ بوده یا کوچک؟ بار اولش بوده یا نه قبلا هم این کارو کرده؟ پشیمانه یا پشیمان نیست؟ گفتن 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 که از همین داستان تاریخی فقهای شیعه بعدن آمدن 1400 اندی مسئله فقهی بیرون کشیده. یحیی میگه من سکوت، اصلا دهنم باقی خلاص شد. مجلس فهمید با چی طرفه. محمود گفت آقا حالا شما هم یه سوال بفرمایید از یحیی. حضرت به یحیی بن اکثم فرمودن بپرسم. دیگه لنگ انداخته دیگه، گفت آقا بپرسید، بلد باشم جواب میدم، بلد نباشم یاد میگیرم. امام علیه السلام فرمودن که اون چه خانومیست که اول صبح بر مردی حرام است، چاشت حلال است، ظهر حرام است، عصر حلال است، غروب حرامه، موقع نماز عشا حلاله، نیمه شب حرامه، دم صبح حلاله. باز جناب یحیی او نمیدونم. حالا که لنگ انداخت و مشخص شد علم اهل بیت علم دراسی نیست، مدرسه نرفتن میخوان چیز یاد گرفته باشه، علم علمیست مثل علم پیغمبر. پیغمبر سواد خواندن و نوشتن به ظاهر نداشت، امی بود، یعنی لا یکتب و لا یقرأ، نه میخواند نه مینوشت. اما نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. مأمون گفت خودتون بفرمایید. حضرت اول جواب مسئله سید رو دادن، بعد جواب مسئله این خانم رو دادن که این خانم یه خانم بیگانه بوده، منتها کنیز بوده، پس نامحرم. این آقا خریدش، شد محرم. حالا که شد محرم، طلاقش داد، شد نامحرم. بعد از طلاق با او ازدواج کرد، شد محرم. بعد از ازدواج زهار کرد، شد نامحرم. کفاره زهار داد، شد محرم. مسئله رو از من بیان کردن. این علم دراسی نیست، علم وراثی است. این طلبه هم آمد خدمت امام رضا علیه السلام، اصرار با یک ریاضت سنگین که خدایا من علم لدان نمیخوام. استاد ما میفرموند دعاش مستجاب شد. خیلی که اصرار کنی از حد بگذرانی دعا مستجاب شد. خیلی خوشحال ولی حالت منگی داشت. یک باره دری از علم غیب بر او باز شده. ایشون میفرمودن یکی از اهل دل او رو در خیابان امام رضا علیه السلام در مشهد دیده بود. چه میکنی؟ کجایی؟ گفت آره من 40 روز اینجا معتکفم، فلان کار رو روزها روزه شبها چینی و توسلم این بوده که خدا به من علم لدنی بده و گرفتم. اون بزرگ فهمیده بود این در خطره، گفته بود برو خدمت علی ابن حسن رضا زار بزن بگو اینو از تو بگیرن، این ظرف و مظروف به هم نمیخوره. گوش نکرده بود. استاد ما میفرمودن اون خبر عرض میکنم مستنده 3 روز بیشتر طاقت نیاورد و مر. انا لله و انا الیه راجعون. ما الان در نهج البلاغه خطبه ای داریم، خطبه متقین. علی ابن ابی طالب بر اثر اصرار یک فرد صحبت کرده، با صحبت علی ابن ابی طالب یه نفر مرده. فصیق حمام صعقتا کانت نفسه فیها، آمد پیش حضرت که آقا متقین رو برای من شرح کن. حضرت هم یه جمله گفتن، گفت نه اینجوری نه، جوری شرح کن مثل این که دارم میبینمشون. چون این خطبه متقین که در نهج هست خطبه تمام شد، چون ظرفیت نبود. فصیغ حمام صعقتا کانت نفسه فیها، یه نعره کشید مول. منافقی اونجا نشسته بود یواشکی زیر لب به امیرالمومنین توهین کرد، گفت چقدر ملاست، چقدر صاحب نفوذ کلامه، ولی تعجب چرا این حرفا رو خودش اثر نمی کنه. حضرت برگشتن جوابش دادن، فرمودن علت اینه که این سینه گشاده است، این ظرف ظرفی است که عالمی رو تحمل می کنه. این مخاطب این ظرفیت رو نداشت، بشم گفتم چون می ترسیدم بر اون چی. در اینجای دعای افتتاح میگیم خدایا من میام در خانت، اونقدر با تو صمیمی شدم که من بر تو ناز میفروشم، مدلن علیک، و در این ناز فروختن اونقدر اصرار میکنم، عبارت اینه که کأن لیت تطول علیک، گویا من به گردن تو منت دارم، نه اینکه تو به گردن من منت داشته باشی. و اونقدر با تو صمیمانه برخورد میکنم که اگر یه مقدار دعا استجابتش دیر بشه، فإن أبقى عني أتبت بجهلي عليك، یه ذره دیر بشه شروع میکنم به خاطر جهلت تو رو سرزنش میکنم. خدا امتحان رو سرزنش میکنه. من سوار تاکسی شده بودم حرم مطهر امام رضا مشرف بشم، دیگه این طرح زوج و فرد باعث شده انسان یا باید 2 ماشین بگیره با 2 پلاک یا باید بالاخره بار نقلیه عمومی رفت آمد. مردم هم آخون که میبینن در دلشون وا میشه، حالا ضد انقلاب باشه یه جور، انقلابی باشه یه جور، از شرط اول آخوندی اینه که فوشخورت باید خوب باشه. مال الان هم نیست از زمان شاه، عادت هم کردیم دیگه، خوب گوش میدیم یه مقدار طرف تخلیه بشه، یه موقع دست کار دیگری نزنه، مثل شهید تبدایی رفیق ما سرش بر باد نره. نشست میگم هر جواب میخوای حرم بری؟ گفتم آره. میگه حرم هم میری؟ یه احقا خورا روزی گفتم من 4 سال حرم نرفتم. گفت
گفتم 4 سال حرم نرفتی؟
برای چی؟ گفت به خاطر اینکه یک دخترخاله ای داشتم میخواستم به امام رضا گفتم اینو نصیب من کن، نصیب فریدون شد. فریدون چی بود؟ من نمیدونم. من با امام رضا قرار کردم. حالا با ولی خداش اینه، با خود خداش اینه. فاین ابتع عنی عتب تو به جهلی علیک. خب جوری با من عمل کردی و برخورد کردی که چند یاد تطبول علیک، گویا من به سر تو منت دارم که آمدم در خانت. با این جهل و جهالت فلم یمنع کذالک من الرحمت لی و الاحسان الی و التفضل علی. اونقدر حلیمی با این عمل کرده من که من آمدم در خانت، تو بر من منت داری، جوری عمل کردی و مهربانی نشان دادی که کردن من بر تو مهربان، من بر تو منت دارم. و بعد من دارم ادلال میکنم بر تو، ناز میفروشم، ولی به خاطر محبت و به خاطر بزرگی تو این مانع نشده که بخوای رحمت تو رو بر من ادامه بدی، احسانت رو به من ادامه بدی، فضل جود و کرمت رو بر من ادامه بدی. ما در روایات اهل بیت عصمت و طهارت داریم که فرمودن هیچ کس از خلق خدا نیست مگر این که در ارتباط با خدا بخشی جهل و نافهمی دارد. سرش هم مشخصه، خدا موجود نامحدود. ما هر کس باشی، بالاترین انسان، بازم محدود علم ما، قدرت ما، فهم ما. این محدود و نامحدود باعث میشه انسان به هر کجا که برسه باز نسبت به خدا جهل داره، نمیدون. چرا پیغمبران میگفتن رب زدنی علما، خدایا زیاد کن علم ما، چون ولدینا مزید. خدای متعال تحکه نداره که هرچه معرفت انسان زیادتر بشه موجود نامتناهی نیست. رسول گرامی اسلام گل سرسبد، گل سرسبد جهان خلقت، یعنی انسان گل سرسبد جهان خلقت است که خدا فرمود من آسمان و زمین رو برای تو آفریدم. خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، همه آسمان و زمین برای این بشر دوپا خلق شده. یعنی اگر ما میلیاردها کهکشان داریم و اگر در هر کهکشان میانگین بیش از 200 میلیون ستاره داریم و اگر بسیاری از این ستاره ها 1000 برابر خورشید ما هستند که خورشید ما 1000 برابر زمین ماست، همه این عالم برای اینه شما رو پشت ما مخانت خوابیدی، تو حیات خانت یا تو صحرایی یا سر کوهی یه نگاهی به آسمان بکنی بگی سبحان الله، سبحان الله، اعددت لكل اعجوبة سبحان الله. همین، یعنی این پهنای و این گستره بزرگ آسمان مرای یه سبحان الله گفتن منو تو گفت ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، دارن کارشون رو انجام میدن. تا تو نانی به کفاری یا به غفلت نخوری، جناب سعدی گفت، فرمود گل سرسبد جهان خلقت آدمی است. ولقد کرمنا بنی آدم. حالا گل سرسبد، این گل سرسبد خلقت رسول گرامی اسلامه، لولاک لما خلقت افلاک، فرمود اگر تو نبودی من دست خلقت نمی زدم. این گل سرسبد، گل سرسبد جهان خلقت مکرر دست به آسمان بلند می کرد، الهی لا احصی ثناءً علیک انت کما اثنیت علی نفسی، خدایا من نمیتونم درود تو را، من نمیتوانم حمد تو را، من نمیتوانم شکر تو را از عهده بر بیام، تو خودت میدونی چی هستی و چی هستی، خودت میتوانی خودت رو حمد کنی، چه نسبت خاک را با عالم پاک، این نفر و منفر یا. خب روایت میگه هیچ موجودی نیست، هیچ انسانی نیست مگر اینکه در ارتباط خودش با خدای متعال مقداری جهل و جهالت و کمبود داره. خب در این حال این خدای لطیف مهربان که علل قاعده به خاطر علو شأن او باید نگاهی به ما نکرده باشه، گاهی در این ماه رمضان من دارم قرآن میخونم ببینم این خدای آسمان ها، این خدای آفرینش اونقدر در زندگی من و شما ریز شده، اون مثل این که فرض کنید، مثال عرض میکنم بخوام، حالا فرمانده کل سپاه پاسداران به رنگ موکت این مجلس کار داشته باشه که این رنگ سبز یا قرمزه، اینقدر حواسش به این مجموعه باشه که به رنگ اینجا هم کار داشته باشه، توجه میکنه خدا اینجه خدایی میکنه. خدا ما را هم نداشت، فرشتگان رو که داشت، اهل بیت فرمودن هیچ خلقی بیشتر از فرشته نیست، یعنی خدا در خلقت نسبت به فرشته دستور بازی کرده، هر قطره‌ای که از آسمان بر زمین نازل میشه روایات متعدد میگه اینو یک فرشته به زمین میرسانه، هر تگرگی که بیاد رو زمین، هر انسان بنده و شما داریم راه میره، دور ما پر است از حفظه، یعنی ملائکه حافظ قرآن کریم که به صراحت داره، لذا کاری که میشه اینه مرگ وقتی میخواد بیاد اولی فرشته ها خداحافظی میکنه، خلاص اینا میرن، اینا میرن که من تصادف بکنم، اینا میرن که من سرطان خون میگیرم، این همه فرشته همه هم دارن کارشون رو میکنن، میرونید فرشته معصومه، ما فرشته غیر معصوم نداریم، لذا در جریان فطرس هم دو تا یا سه تا توجیه علمای شیعه دارن، چون ما معتقدیم به نص آیه قرآن کریم فرشتگان معصومن، لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملون، اصلا معنا نداره بخواد فرشته گناه از او صادر بشه. خب با اینکه این همه عابد داره زاهد داره، بذارید خاطره ای از مرحوم امام بگم، این خاطره رو استاد اخلاق حضرت آیت الله مظاهری حفظه الله می فرمودن سال 58 که من سال اول ورود به حوزم بود، وارد حوزه ابنه قمکی شدیم، دیدم 3-4 تا درس اخلاق قوی داریم، آیت الله مصباحی درس اخلاق خصوصی داشتن، حضرت آیت مظاهری یه درس عمومی داشتن، حسای مشکی درس عمومی داشتن، ما بچه طلبه بودیم شرکت میکردیم. این نکته رو از درس از آیت الله مظاهری به یاد دارم، ایشون میگفت مرحوم امام رضوان الله تعالی یه موقع سر درس اخلاقشون فرمودن طلبه ها بکوشید آدم بشید نه مقدس. روز اول طلبگی به ما یاد میدن، میگن عالم شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. ما مرجع تقلید داشتیم، اگر احترامش رو نمیخواستن نگه دارن حکمش اعدام، حصر خانگی شد دو مرد، این معلوم شد عالم شدن ممکنه، آدم شدن کار آسانی نیست، کار مشکل است. امام فرموده بودن طلبه ها آدم بشید نه مقدس، بعد از باب طنز فرموده بودن تو سوره بقره ببینید وقتی خدا خواست دست خلقت من و شما بزنه آدم بیافریند، فرشته ها خوب میشناختن، علم داشتن، آمدن پیش پروردگار گفتن خدایا و نحن نقدس و به هم دیگه به مصد بخلک، ما چه هستیم، مقدس هم که هستیم، این آیه قرآنه و نحن نقدس، ما مقدسیم، ما تو رو تقدیس میکنیم، تنزیه میکنیم. مرحوم امام به خنده میگفتن خدا به فرشتگان فرمودن من مقدس نمیخوام، من آدم میخوام، آدم میخوام. یک بره سکه رو دیده بودن انسان میاد قتل و قارت و گفتن تو زمین داری موجودی خلق میکنی آدم میکشه، اولیش هم قابیل حابیل رو کش، فرزندان بلافصل آدم حضرت آدم. خدا فرمود یه طرفش رو دیدید، یه طرف دیگر رو ندیدید. همین آدمی که هیتلر توشه، موسولینی توشه، صدام توشه، این برش هم ببینید سلمان توشه، ابوذر توشه، خمینی توشه، این برم ببینید، ببینید چه موجودی دارن میافرین. دلیلش هم اینه، شما جاهلی تو عالم و علم آدم الاسماء کلها. فرمود آدم توشه نه مقدس. بذارید این داستان رو نقل کنم، بحث رو تمام کنم. طرف نجف زندگی میکرد، خواب دید، دید مرحوم شیخ انصاری ایستاده، شیطان هم ایستاده. شیخ انصاری شاید در فقه و اصول در جهان اسلام بی نظیر باشه. الان که اینجوری، الان بعد از مکتب اصولی شیخ انصاری هیچ مکتب جدیدی به حوزه ها عرضه نشده، هنوز سر صفحه شیخ نشستی. 200 سال هست گذشته، دید شیخ انصاری ایستاده، شیطان هم ایستاده. یه تنابی به بازوهای شیخ بسته است، یه طرفش هم دست شیطان. شیطان میکشه، شیخ میکشه، شیطان میکشه، شیخ میکشه. میگه تو خواب خوب دقت کردم بالاخره این داستان به کجا میانجامه. مدت این دوئل گذشت، یه دفعه دیدم شیخ زور شد و تناب رو پاره کرد، از دست شیطان آزاد شد. فردا رفتم در خانه شیخ انصاری، در زدم، خود شیخ آمد. میدونید شیخ بعد از مرجعیت، قبل از مرجعیت هیچ تفاوتی زندگیش نکرد، همون شیخ انصاری بود که بود، تو همون خانه با همون درآمد، مثل طلبه ها بنز شهریه برمیداشت زندگی میکرد. مرجع شده بود، دو سه روز بعد شیخ رفت برای سلمانی. سلمانی سر شیخ رو که اصلاح کرد، شیخ 5 فلس بشتاد، گفت جناب شیخ 10 فلس بهت بدیم. شیخ گفت ما همیشه 5 فلس میدهیم. گفت نه، الان مرجع شدیم. شیخ فرمود مرجع شدن اما مساحت کندن زیاد نشده، همون مقداری که بوده دیگه، مساحت که تغییر نکرده که، همین 5 فلس رو بگیم 10 فلس نمیشه. خیلی انسان عجیبیست. خب شیخ انصاری رحمت الله علیه میگه رفتن در خانش، در زمان خود شیخ آمد در رو باز کرد. سر این که روحانیت در طول تاریخ محبوب مردم بوده، مردمی بودنش بوده. خدا رحمت کنه مرحوم امام مقام معظم رهبری، فرمود اینو اگر از ما بگیرن هیچی در ما نمیمانه. آقای دکتر حداد عادل فرمودن، خودم از مقام معظم رهبری شنیدم که ایشون فرمودن حداد من اگر بخوام نقل و انتقال کنم از جایی به جایی، خونم رو عوض کنم، تمام اساسیه من توی والد جمع شده. به جد شما قسم، من طلبه بخوام نقل و انتقال کنم اقلا یه درچرخ میخوام، اگه دوتا نخوام. فرموده بودن من کل خانم توی والد جمع شده الا کتاب ها، که کتاب هم حساب جدایی داری، کتاب هم 90% هدیه از من داده شده، من پول براش ندادم. اینه که میشه محبوب، اینه که میشه نائب حجت خدا، این ارزش من. میگه به شیخ گفتم شیخ عرضی دارم. گفت بفرمایید داخل. رفتم داخل، گفتم شیخ شما دیشب چی کردی؟ گفت یعنی چی کار کردم؟ سوال خیلی کلی. گفتم نه، یه کار خوبی کردی. گفت خب تو بگو چیه قضیه تا من بگم چه کردم. گفت آره من دیدم تو با شیطان دوئل کردی، شیطان کشید، او کشید، شیطان کشید، شما کشیدی و شما بردی بالاخره. شیخ فرمود درسته، من مدتی بود دخترانم گرسنه بودن، شیخ پسر نداره، لذا فامیل شیخ هم که بعد تهران زندگی میکردن میگفتن سرد و شیخ، سرد به فرزند دختر میگه، شیخ اصلا پسر نداره. گفت این دختران هم گرسنه بودن، مقداری اصل برای طلاب حوزه از هند آمده بود، هنوز موقع توزیع این اصل ها نبود. من دیدم اینا خیلی گرسنه‌ان، یکی دو بار تصمیم گرفتم بیام مقداری از این عسل ها به عنوان قرض بردارم، موقعی که عسل توزیع میشه من اون مقدار رو از سهمم کم کنم. دو بار آمدم تا دم این اتاقی که این عسل ها بود، اما دیدم نه، من به دیگران چه فرقی میکنم، در و باز نکردم، از عسل ها بر نداشتم. سر این که این تناب پاره شد این بود که خدا توفیق داد تونستم مقاومت. این آقای خواب بیننده میگه به شیخ، گفتم جناب شیخ خواب من ادامه هم داره. شیخ فرمود خوب بگو. گفت وقتی من دیدم شما تناب رو پاره کردی در خواب رفتم میشه شیطان، گفتم جناب شیطان سلام کن علیکم السلام، تو چی هستی؟ گفتم شیطانم. این چی بود؟ این شیطان ساری چی کار میکردیم؟ گفت دیدی چی کار میکردیم، سعی کردم او رو بفریبم، زورم نرسید. خدا هم میگه، خدا میگه ما انسانهایی داریم به نام مخلصین، از اول شیطان گفته زور من به اینا نمیرسه، لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. میگه به شیطان گفتم جناب شیطان این تناب به این قطر با این کلوفتی مال شیخ بود کفاره. گفتم ببخشید تناب من کجاست؟ گفت تناب نمیخواییم، ما سود میزنیم دنبال مرا میخواییم، شیخ بود که تناب نیاز داشت. تو که شب و روز این بلبلی دسته از این کانال به اون کانال، از این صحنه به اون صحنه، از این صحنه به تو شیطان رو درس میدی، نیاز به شیطان از نداری، میگه شیاطین هر انس و جن. شیخ بود تناب نیاز داشت، بگر نه تو که یه اشارتی میکنی زودتر از ما جلوتر از ما. خدایا شر شیطان از ما کوتاه بفرما، شر شیاطین عالم آمریکا اسرائیل انگلیس خبیث سلفی ها تکفیری ها به خودشون باز گردان. خدایا این ماه رمضان بهترین ماه رمضان تا کنون عمر ما قرار بده، از علوم وراثی و از علوم لدنی ولو اندکی به ما بچشان، رهبر محصد انقلاب معید و منصور بدار، گذشتگان شهدا رهبر راخل سر سفره کرمت در این ماه کرم میهمان بفرما، مرزان مریضان جمع مریضه منظوری حقیق شفای آجل عنایت بفرما، در این نزدیک میشی توفیق حقیقت لیلت القدر روزی ما بفرما، آنچه خواستیم و نخواستیم صلاح ما در آن است برای ما مقدر بفرما، تعجیل در امر فرج صلی و علی محمد و آله.